الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله الحكيم في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عرض سلام و إرادت الصبح خير محضر دوستان عزيز و عرض تبریک به مناسبت ماه شریف، ماه عزیز و ماه رحمت و استغفار، ماه رجب. امیدوارم همه ما مخاطب اون ندای دلنشین عین الرجبیون فرشتگان الهی باشیم انشاءالله، و همچنین یاد و خاطره همه شهدای عزیز جبهه مقاومت، خصوصا پرسندار جبهه مقاومت شهید عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی که این روزها روزهای شهادت این شهید عزیز هست. خدا را شاکرم که بار دیگر توفیقی برای بنده حقیر عنایت فرمودن در جمع با صفا و صمیمی شما خوبان و عزیزان حضور پیدا کنم. از همه دوستان عزیزی که این فرصت را برای بنده حقیر، این توفیق را برای بنده حقیر فراهم کردن تشکر و قدردانی می کنم. از حضور تشتش شما عزیزان سپاسگزارم، مخصوصا آقای علی پور که در جمع ما حضور دارن، تشکر و قدردانی می کنم. تحولات این روزهای اخیر بعد از سقوط دولت سوریه، شبه افکنی ها و تردید هایی را در جامعه ایجاد کرده و برخی فرصت طلبان از این فرصت استفاده می کنند، شبهاتی و تردید هایی را در ارتباط با مسائل مختلف در جامعه ایجاد می کنند. یده اون کار بسیار بزرگ، بی‌نظیر و ارزشمندی که جمهوری اسلامی به فرماندهی و پرچمداری حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان مقاومت انجام دادند انکار میکنند. یده دیگر اصلا سیاست نظام جمهوری اسلامی از ورود به سوریه و مقاومت به خاطر هزینه های مادی و جانی که به بار آورده اینو غیر صحیح میدونن، و برخی هم تصور میکنن که بالاخره حضور ما در سوریه به خاطر حفظ دولت بشار اسد بوده. حالا که این دولت سقوط کرده، پس این هزینه ها و این خون ها هدر رفته و باید جوابگو بود. به نظر میاد پاسخ به این شبهات برای ماها و شماها که سربازان در واقع جبهه جهاد تبیین هستیم میتونه مفید باشه، و برای کل جامعه این یک ضرورت و مصداق روشن همون جهاد تبیینی است که مقام معظم رهبری بارها و بارها به اون تاکید کردن و توصیه کردن، مخصوصا در دیدار اخیری که با مداحان اهل بیت داشتن. در اونجا هم حضرت آقا نسبت به بحث جهاد تبیین و شبه زدائی ایشون مطالبی را مطرح کردن. برای اینکه اون کار بزرگی که شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم انجام دادند به صورت خوب تبیین بشه و روشن بشه، باید ما طرح‌ها و نقشه‌ها و برنامه‌هایی که آمریکایی‌ها برای خاورمیانه و به اصطلاح خودشون خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ داشتن باید اونا را یه مروری بکنیم خیلی اجمالی که اینها چه طرح‌ها و نقشه هایی برای خاورمیانه اینها در نظر داشتن که اجرا کنه. البته این طرح‌ها و نقشه ها چیز مخفی و پنهانی نیست، چون اینا بارها و بارها خودشون اعلان کردن. اسناد و مدارک معتبر برای این طرح‌ها و نقشه ها فراوانه. یه بارم مقام معظم رهبری در سخنرانی عمومی خودشون به اینها اشاره کردن و خود رئیس جمهور قبلی و فعلی آقای ترامپ یادتون هست در اوائل ریاست جمهوریشون گفتن که ما 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم برای اجرای این طرح‌ها و نقشه‌های خودمون و هیچ سودی هم برای ما نداشتیم. یا آقای بایدن هم اخیراً اعلان کرده که ما در همه برنامه‌های خود در خاورمیانه شکست خوردیم و عامل این شکست هم جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی بوده. یه چیزایی که خودشون اعتراف کردن و گفتن. هست و خدمت شما که اونا به دنبال یک خاورمیانه بزرگی بودند، خاورمیانه جدیدی بودند که این خاورمیانه جدید در واقع شرط تحقق اون طرح بزرگ نظام تشکتبی که آمریکا اونجا به هر حال قدرت بلا منازع باشه و کل دنیا تحت سیطره و مدیریتیشون باشه همون بود. لذا اینها اجمالاً در طرحشون این بوده که چند کشور اشغال بشه و اینها تجزیه بشه، از جمله کشورهای عراق بود، افغانستان بود، از شبت خدمت شما خواهی برکه کشورهای آفریقایی بود که از اتقام اشاره کردن، افغانستان بود و حمله به ایران جزء این طرح‌ها و نقشه های اینها بوده که و یکی از برنامه های مهم این طرح‌ها حمله به ایران و تصرف ایران. خب قدم اول برداشته شد، افغانستان اشغال شد، عراق اشغال شد و اگر یادتون باشه حدود 20 سال پیش در مجلس ششم 127 نفر از نمایندگان مجلس در یک نامه سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبری نوشتن که بالاخره اوضاع خیلی خطرناکه و همسایه های شرقی و غربی ما تصرف شده، کشورهای همسایه شرقی و غربی ما تصرف شده و بالاخره باید کوتاه آمد و اگر جام زهری به ناس نوشیده بشه قبل از آنی که تمامیت ارضی و استقلال ما زیر سوال بره و کشور ما اشغال بشه باید این زهر جام نوشیده بشه. یعنی اونها برای اونها مسلم و قطعی شده بود که بالاخره بعد از عراق و بعد از افغانستان نوبت ایران هست که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی به این قضیه اشاره کردند و فرمودند که در سال 82 یه عده‌ای از نمایندگان مجلس نامه نوشتن به بنده، یک نامه واقعا غیر منصفانه، این تعبیر از اتهام، یک نامه واقعا غیر منصفانه بود، خیلی غیر منصفانه بود. مضمونش این بود که خلاصه باید تسلیم بشوید و الا کارتان تمام است. چون به هر حال هدف اصلی از اشغال عراق و از اشغال افغانستان بالاخره ایران بوده. اگر جام زهری باید نوشید قبل از آن که کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار بگیرد باید نوشیده شود. این متن اون نامه سرگشاده این آقایانی است که در واقع اون زمان نوشتن. البته الان هم این شبه افکنان و این تردید ایجاد کنندگان از همون جریان سیاسی هست، یعنی همون جریان سیاسی که اون روز در واقع میگفتن چه کار از کار گذشته، باید تسلیم شد، باید کوتاه آمد و باید بالاخره با آمریکا مذاکره کرد. امروز هم همون جریان سیاسی این شبهات را مطرح میکنن و صراحتا اعلام میکنن که خب باید بالاخره کوتاه بیاییم و باید با آمریکا مذاکره کنیم. بالاخره اگر طرها و توطئه‌ها و نقشه های آمریکا به صورت کامل اجرا میشد و اگر شهید حاجی‌قاسم سلیمانی نبود و این شهدای مدافع حرم نبودند، عرضم به خدمت شما که یکی از پیامدهای قطعی اون در واقع نابودی انقلاب اسلامی و تصرف ایران اسلامی بود. این یک چیز قطعی و مسلمه. کار بسیار بزرگی که حاجی‌قاسم سلیمانی انجام داد و شهدای مدافع حرم، اون فتنه بسیار بزرگ و اون فتنه خطرناک داعش را خونسا کردن و با تدبیر هوشمندانه و با شجاعت و جسارت بی‌نظیر جهان اسلام و مکتب تشیع و ایران اسلامی را از یک خطر منطقه‌ای و جهانی، یعنی تروریسم تکفیری، در واقع نجات دادن. لذا حاجی‌قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم البته در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، خونسازی طرح‌ها و نقشه‌های خطرناک آمریکا، اسرائیل و گروه‌های تروریستی را علیه جهان اسلام، علیه کشورهای منطقه، مخصوصا علیه ملت ایران و علیه کشور ایران اسلامی را خونسا کرده. این یک کار بسیار بزرگ و این یک کار بسیار ارزشمند است که اونایی که در واقع ایجاد شبهه میکنن باید به این نکته توجه داشته باشن که اینها چه خدمت بزرگی و چه کار بزرگی، یعنی اگر اون بحث‌های اعتقادی و اینا رو هم کنار بذاریم، فقط همون بحث منافع ملی و مصالح ملی و مردم را در نظر بگیریم، کار بسیار بزرگ و کار بسیار ارزشمندی این عزیزان کردن. اگر نبودن حاجی‌قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم، الان معلوم نبود که سرنوشت ایران اسلامی به کجا منتهی بشه. ما امروز متاسفانه با یک نفاق پنهان در کشور مواجه هستیم. متاسفانه جریانی شبه سکولار و شبه لیبرال امروز در بخش‌هایی از بدنه مدیریتی کشور ما نفوذ کردن با نهایت تأسف، و این جریان مخصوصا بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اینها تمام حرکت‌ها و رفتارهای انقلابی و ارزشی را غیر عقلانی و غیر عقلایی و در واقع خلاف منافع و به نوعی تندروی تفسیر می کنن و قلمداد می کنن. حضرت آقا در یه جایی فرمودن که خداوند نخواهد گذاشت از اون کسانی که با کلامشان و بیانشان سعی میکنن روحیه انقلابی را در بین جوانان و در بین مردم تضعیف کنن. روحیه انقلابی جان این ملت و روح این ملت هست. و در یه جای دیگه هم فرمودن که بدون روحیه انقلابی زحمات و فداکاری ها و خون هایی که مردم در راه اجرای اسلام داده اند از بین خواهد رفت. متاسفانه ما امروز شاهدیم که بالاخره در این زمینه دسته های در تلاشن که این روحیه انقلابی را تضعیف کنن. امروز اصلاح طلبان که به نوعی وارد صحنه شدند و در بخش‌های مهم مدیریتی اینها رخنه کردن، صراحتاً اعلام میکنن که چالش ما با قدرت‌های بزرگ و آمریکا هزینه دارد. عقل و عقلانیت و مصالح ملی اقتضا میکند که کوتاه بیاییم، سازش کنیم، مذاکره کنیم، تسلیم شویم تا تحریم نشویم. و اخیراً آقای جهانگیری، شاید همه اکثر شما شنیدی که این جمله را مطرح کردن، گفتن که ما هم مثل همه شما به غلط، ما هم مثل همه مردم نگرانیم و تنها راهکار اینه که ما با آمریکا مذاکره کنیم. البته آقای رئیس جمهور هم فرمودن که ما رفته بودیم آمریکا، اونجا با اروپایی ها صحبت کردیم، بنا شد که یه هفته بعد تو اروپا بشینیم صحبت کنیم، مشکلات حل بشه و تمام. منتها میگه که دعوا را هم انداختن نذاشتن. یعنی یک تحلیل بسیار سطحی از واقعیت های داخل کشور و بین المللی. مثلا تصور میکنه که اختلاف ما با آمریکا اختلاف سلیقه هست، اگر بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، مذاکره کنیم، قضیه حل. خب این تحلیل و این ذهنیت متاسفانه رئیس جمهور ماست. البته فکر میکنم امروز از همه بیشتر آقای بشار اسد و ارتش سوریه و مردم سوریه بهتر از همه درک میکنن که هزینه تسلیم و مذاکره خیلی خیلی بیشتر از هزینه ایستادگی و مقاومته. اون تجهیزات و تسلیحات و امکاناتی که با هزار مشکل مکافات در فاصله 40-50 سال اسد، چه پدرش چه پسرش، برای سوریه فراهم کرده بودند، همه اونها را در فاصله یک هفته رژیم صهیونیستی نابود کرد. هزینه خیلی. دشمن وقتی بحث مذاکره میکنه، در مذاکره با چی میخواد مذاکره کنه؟ مذاکره دشمن روی نقاط قوت شماست. به آقای قذافی گفتن که آقای قذافی، ما میخوایم با شما مذاکره کنیم، سه چیز از شما میخوایم. صنعت هسته‌ای را کلن باید از بین ببریم، بار کشتی کنی بفرستی آمریکا، کارخانه های موشک سازی، تولید موشک را باید تعطیل کنیم و اسامی دانشمندان خودتون را، اون کجا تحصیل کردن و الان کجا هستن، اینا را به ما، این سه تا خیلی آسان، این سه تا را به ما بده، بعد تحریم ها برطرف میشه و مشکلات شما حل میشه. ایشون گفتن که خب من اگر موشک را تعطیل کنم، یه نفر به من حمله کرد، من چیکار باید بکنم؟ گفتن انگلیس به شما تعهد میده، کتباً تعهد امضا میکنه که هر کشوری و هر گروهی به شما حمله کرد از شما حمایت کنه. کتباً هم امضا کردن. کتفن، یعنی اون نقاط قوتی که آقای قذافی داشت اونا کدوما بودن؟ همون بحث هسته‌ایش بود، بحث موشکی بود. خب اینا رو وقتی ازش گرفتن، اتفاقا اولین کشوری که به لیبی حمله کرد انگلیس بود، با اینکه تعهد داده بود، توافقنامه امنیتی و نظامی امضا کرده بودن کتبن، ولی حمله کرد. مذاکره اینه. آقا بارها و بارها فرمودن که هزینه مذاکره به مراتب بیشتر از هزینه تسلیم، بیشتر از ایستادگی مقاومت. آقای خرازی یه مطلبی را مطرح میکنن، خیلی جالبه این مطالب. ایشون میگه که از سال 76 تا 84 سفیر ایران در سازمان ملل بود آقای خرازی، که الانم زنده هستی بود. ایشون میگه که سفیر انگلیس در سازمان ملل در روزهای پایان ماموریتش وقتی برای خداحافظی آمده بود به من گفت چه آقای خرازی، شما تا 5 تغییر در کشورتون ایجاد نکنید رابطه شما با غرب اصلاح نمیشود، درست نمیشود. اون 5 تا کدوم بود؟ گفت یکی این که پروتکل سازمان ملل فقط کشورهایی را میپذیرد که در حکومتشون یک رئیس جمهور داره یا پادشاه. شما علاوه بر رئیس جمهور رهبر دارید، ولی فقیه دارید، باید ولی فقیه را حذف کنید. دومین تغییر، انتخابات در الگوی دموکراسی آزاد است، ولی شما شورای نگهبان دارید، باید شورای نگهبان را حذف کنید. سومین تغییر، همه دنیا برای حفاظت از کشور خود یک ارتش دارن، شما دو ارتش دارید، سپاه را باید حذف کنید. خیلی سریع و روشن مطرح میکنه و میگه که چهارمین تغییر، در درون دموکراسی مردم از نظر فرهنگی آزادند، ولی شما قانون حجاب دارید، قانون حجاب رو باید بردارید. حجاب، خب خیلی هم امروز راجع به حجاب تلاش میکنند، خیلی دارن تلاش میکنن، بالاخره بحث زن، زندگی، آزادی. همه دنیا اسرائیل را به رسمیت میشناسند، تنها کشوری که اسرائیل را به رسمیت نشناخته شما هستید. شما اگر میخواد با غرب ارتباط داشته باشید حتما باید اسرائیل را به رسمیت بشناسید. خب واقعیت ها اینا هستند. متاسفانه اونایی که به دنبال مذاکرند، اونایی که به دنبال سازشند، به این واقعیت‌ها توجه ندارن. تصور میکنم مثل آقای رئیس جمهور که بله با یه صحبت و با یه نشست و برخاست مشکل حل میشه. ما متاسفانه در کشورمون همه رؤسای جمهور غیر از مقام معظم رهبری و شهید رئیسی، هر کدومشون که اومدن در مسند قدرت ریاست جمهوری نشستند، تصور کردن که بالاخره مشکلات با مذاکره و ارتباط با آمریکا حل میشه. هر تک تکشون هم این مسیر را رفتند و اینو تجربه کردن، سرشون به سنگ خورد. متاسفانه از این تجربیات تلخ عبرت نگرفتند و حضرت آقا هم بالاخره در سخنرانیشون در ارتباط با دولت قبل رئیسی فرمودن که یکی از عبرت‌ها اینه که مذاکره با آمریکا هیچ ثمره‌ای و فایده‌ای نداره. ولی خب این دولت هم تصمیم گرفته که خودش تجربه کنه، ظاهرا بالاخره اون تجربیات نمیخواد مورد استفاده قرار بگیره، خودش میخواد تجربه کنه. امروز دوستان یکی از شبهه های بسیار مهمی که دشمن تولید می کند و در سطح وسیع تبلیغ می کند و ترویج می کند، تردید در حکمت و تدبیر و مصلحت ولی فقیه. این یک شبهه ایست که بالاخره دشمن روی این قضیه خیلی داره تلاش میکنه. و در نحس البلاغه هم شما عنایت بفرمایید، در خطبه 182 نحس البلاغه، آخرین خطبه بوده که حضرت قبل از شهادتش ایراد فرمودند، اونجا با تعبیرات بسیار غم‌انگیز حضرت از یاران با بصیرت انقلابی و از مجاهدان شهید در جنگ صفین یاد میکنه: این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، این عمار. بعد حضرت در اون خطبه میفرماید که وقتی اوصاف این شهدای با بصیرت و انقلابی را بیان میکنه، آهی میکشند: اوه علا اخوانی الذین وثقوا بالقائد و تبعوه. کجاین اون برادران شهید من و برادران انقلابی و با بصیرت من که نسبت به امامشان اعتماد و اعتقاد داشتن؟ وثقوا بالقائد و تبعوه، اعتماد و اعتقاد به ولی فقیه و به امام و تبعیت از اون یکی از ویژگی های یاران با بصیرت و انقلابی حضرت امیر بوده. دوستان عزیز، تنها راه نجات کشور و تنها راه غلبه بر دشمنان در جنگ تمام عیار و در واقع باطل سحر توطئه‌های اقتصادی و تبلیغاتی دشمن، تمرکز و توجه ویژه به نقشه راه ترسیم شده توسط ولی امر مسلمین هست. باید به تدابیر و حکمت ولی فقیه و به طرح‌ها و برنامه‌های ولی فقیه توجه کرد. رمز موفقیت، رمز عزت، رمز حرمت حاج قاسم سلیمانی که امروز محبوب دلها شده، محبوب قلبها شده، مورد احترام همه شده، چه در ایران چه در خارج از کشور، اعتقاد و اعتماد ایشون به تدابیر و مصلحت ولی فقیه بوده. ایشون خیلی به این قضیه توجه داشتند، خیلی به این نکته اهتمام داشتند. تو این کلیپ هم من یه بخشش رو دیدم، در اینجا هم شما بالاخره دیدید و توجه کردید که بالاخره وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی سراسر توصیه به اعتماد و تبعیت از ولی فقیه و حضرت آقاست. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست آورده و در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه این است. شهید حاج قاسم سلیمانی تدبیر مقام معظم رهبری و تشخیص مقام معظم رهبری و تصمیم حضرت آقا را بهترین تدبیر برای خروج از بحران‌ها و برای خروج از بن‌بست‌ها می‌دانست. ایشون بارها و بارها به این نکته اشاره کرده بودند و ایشون تنها نسخه نجات بخش را اعتماد به ولی فقیه و عدم تردید در مصلحت ایشون بود. می‌فرمودند که برای نجات اسلام خیمه ولایت فقیه را رها نکنید. برای نجات اسلام خیمه ولایت فقیه را رها نکنید. خیمه ولایت فقیه خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان اسلام با جمهوری اسلامی آتش زدن به این خیمه است. می فرمودن والله 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 اگر این خیمه آسیب دید، بیت الله الحرام، مدینه رسول الله، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند. قرآن آسیب می بیند. این اعتقاد شهید حاجی قاسم سلیمانی بود. از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه که در کلیپ هم پخش شد. خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید، حرمت او را حرمت خود مقدسات بدانید. ما امروز این نعمت بسیار ارزشمند و این نقطه قوتی که در اختیار داریم باید ازش مراقبت کنیم، ازش مواظبت کنیم. در طول تاریخ اسلام برای اولین بار یک همچو موقعیتی، یک همچو قدرت سیاسی برای شیعه فراهم شده. در طول تاریخ ما نداشتیم. بعد از حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه قدرت سیاسی نداشت. شیعه این عظمتی که امروز پیدا کرده، این قدرت سیاسی که امروز پیدا کرده، این اقتداری که امروز پیدا کرده نبوده. حتی در زمان ائمه اطهار هم این قدرت اقتدار نبوده. ائمه اطهار در نهایت مظلومیت یا در زندان بودند، زیر شکنجه بودند، یا تبعید بودند، یا تحت نظر بودند. امروز یک موقعیت بسیار طلایی و استثنایی و بی‌نظیر برای جهان اسلام، مخصوصا برای جهان تشیع فراهم شده. و این موقعیتی که واقعا امروز برای تبلیغ اسلام، برای تبلیغ فرهنگ تشیع به وجود آمده، در هیچ مقطعی از تاریخ تشیع یه همچون موقعیتی ما نداشتیم، نبوده. تاریخ را وقتی مطالعه میکنیم، البته ایران هم همینطوریه. یعنی این عزت و اقتداری که امروز ایران در سایه حاکمیت ولایت فقیه، در سایه مدیریت ولایت فقیه پیدا کرده، در طول این تاریخ معاصر 2300 سال گذشته ما نداشتیم. وقتی تاریخ را مطالعه میکنیم، جز تحقیر و تحمیل قراردادهای ننگین و جز ضعف و سستی، چیز دیگری، امتیاز و افتخار دیگری ما در تاریخ معاصر واقعا نمیبینیم، واقعا پیدا نمیکنیم. تحقیرهای تاریخی، تحمیل قراردادهای ننگین، ایران هم امروز در سایه حقیقتاً حاکمیت ولایت فقیه، در سایه مدیریت ولایت فقیه یک موقعیت ویژه و استثنایی پیدا کرده. و امروز دشمن فهمیده توان مواجهه رو در رو و نظامی با جمهوری اسلامی را ندارد. تنها راهش بالاخره این فضای مجازی و این تبلیغات در واقع روانی و از کنم خدمت شما که ایجاد شبهه، این شبهه افکنی خیلی خطرناکه. اینو شما ساده انگارید. با یه شبهه دشمن توانست 30,000 رزمنده مجاهد امیرالمؤمنین را دچار تردید کنه. و یه شبهه ایش قرآن را سر نیزه زد، با یه ایجاد تدرید 30,000 مجاهد و رزمنده شمشیراشون رو کلاف کردن. گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. امروز دشمن شبه های فراوانی، تردیدهای فراوانی تولید میکنه، تبلیغ میکنه، ترویج میکنه و تنها راه مقابله با این تردیدها و شبه ها همون جهاد طبیعی نیست که مقام معظم رهبری بارها و بارها اینو فرمودن. هر کسی در هر موقعیتی هست، در هر جایگاهی هست، این بحث تبیین و بحث تبیین واقعیت ها. البته خب ما در بحث تبیین نمیگیم، بالاخره اون واقعیت های تلخی که ما امروز در جامعه با اونا مواجه هستیم، اینها اصلا مورد غفلت قرار بگیره. تورم و کرانی و نمیدونم مسائل معیشتی و اقتصادی، اینها واقعیت هایی هستن، واقعیت های تلخ. ولی خب بعضی ها فقط کارشون تبیین این واقعیت های تلخه. متاسفانه بعضن خود نیروهای ارزشی انقلابی هم تماما این واقعیت های تلخ را تبیین میکنن. خب اشکال نداره بیان واقعیت های تلخه، ولی در کنار این واقعیت های تلخه هزاران واقعیت شیرین و واقعیت ارزشمند ما داریم. نظام جمهوری اسلامی هزاران دستاورد شیرین و واقعیت شیرین ایجاد کرده. خوب اشکال نداره در کنار اون واقعیت های تلخ، آقا کرانی هست، آقا مردم مشکلات معیشتی دارن، اینا واقعیت هاییست، همه هم میدونن، ولی همه واقعیت ها اینها نیست. دستاوردهای ارزشمندی ما داریم. خب اینا رو باید مورد توجه قرار بدیم. در پایان عرائضم جمله‌ای از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان حسن ختام خدمتون عرض می‌کنم. حضرت امام فرمودن که چه کوته نظرند آنهایی که خیال میکنند چون ما در جبهه و آرمانهای نهایی نرسیدیم پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است. ما در جنگ یک لحظه هم نادم و پشیمان از عمل کرده خود نیستیم، مگر فراموش کردیم که ما برای ادای تکلیف جنگیدیم و نتیجه فرام بوده است. امام رحمت الله علیه در ارتباط با جنگ فرمودند که در آینده ممکن است افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی در میان مردم این مسئله را مطرح نمایند که ثمره خونها و رشادت ها و ایثار ها چی شد؟ اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند. اینا پاسخ اون کسانی است که امروز شبهه میکنند که بالاخره این خون ها که در سوریه ریخته شد چی شد، و از اون کار بزرگ و ارزشمندی که خدمتتون توضیح دادم غافلند. ان شاء الله که همه ما توفیق پیدا کنیم در هر موقعیت و در هر جایگاهی که هستیم تکلیف خودمون را در قبال نظام اسلامی، در قبال دینمون، اعتقاداتمون، مذهبمون، مکتبمون و در قبال ولی امرمون بشناسیم و بتونیم ادای تکلیف کنیم. انشاءالله که از سربازان واقعی جهاد طبیعی و سربازان واقعی حضرت ولی است و مقام معظم رهبری بشیم انشاءالله. مجددا از حضور تک تک شما عزیزان تشکر میکنم که بنده را در این چند دقیقه تحمل کردید و اگر صحبت‌های بنده بالاخره برای بعضی قابل استفاده اگر نبوده عذرخواهی میکنم که بالاخره وقت ارزشمندشون گرفته شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی